در مقاله دکتر اسدالله حبیب ناطق محترم البته نکته های بسیار خوب گنجانیده شده که راجع به حرکت جدید در فکر افغانستان تذکرهای دارد، ولی ما میخوام که یک دو نکته را برای توضیح زیاد مطلب و تصحیح این مقاله به عرض مجلس برسانم. اینها در صفحه اول جمعیت جوانان افغان را ذکر کردند، در حالی که جمعیت جوانان افغان عمر بسیار کمی دارد. پیش از این در تاریخ تجدد و فکر افغانستان و حرکت نوی که در افغانستان ایجاد شده بود، ما دو جمعیت دیگر، اینا اینجا رسمی نوشتند یا غیر رسمی، هزان حرکت غیر رسمی، بلکه ما به صورت رسمی یک جمعیت دیگر داشتیم که او دفعه اول اظهار وجود کرده و اسناد او در آرشیف ملی کتابخانه عامه کابل عیناً موجود است که او انجمن سراج الاخبار بود. یعنی انجمن سراج الاخبار پیش از مرحوم محمود طرزی. این یک انجمنی بود که نامنویسی امو اشخاصی که در امو انجمن بودند نوشته شده، مؤسس یا تقریبا رئیس یا مدیر انجمن مولوی عبدالرؤوف بود، که مولوی عبدالرؤوف او شخصی است که از محضر سید جمال الدین در قندهار استفاده کرده و پدر او عبدالرحیم نام داشت و او را سید جمال الدین در اسناد و مدارک ذکر می کند و محرر و نویسنده امی جریده مولوی محمد سرور قندهاری متخلص بواسف بود که در شماره اولین سراج الاخبار افغانستان، نه سراج الاخبار افغانیه که به دفعه دوم محمود طرزی او را احیا کرده، در او یک قصیده بسیار عالی و روان و فصیح در باره مدنیت جدید و قبول افکار جدید و نشر افکار از قرن 19 هم موجود است. او قصیده هم چاپ شده در امو یک شماره واحد سراج الاخبار افغانستان که او خواندنی است و در تاریخ فکر افغانستان تقریبا اثر اول است. پس از او باز اینجا یک اشتباه واقع شده که اینها اخوان افغان و جوانان افغان را با هم دیگر خلط کردند، در حالی که در بین این دو جمعیت غیر رسمی سیاسی 30 سال فاصله است. جمعیت اخوان افغان در تاریخ فکر افغانستان و سیاست افغانستان به جمعیت اخوان افغان اول و جمعیت اخوان افغانی دوم تقسیم می شود. اخوان افغان اول اینها اشخاصی بودند که همین مولوی محمد سرور قندهاری متخلص بواسف تقریبا منشی جمعیت بوده است و با یک برادر خود اعدام شد، یعنی به جرم تأسیس امی جمعیت اخوان افغان اول از طرف حکومت وقت و امیر وقت اعدام شد. سنه متاسفانه که به حافظه من نیست، لیکن این چون که نشر شده باز ما منابع نشر به شما عرض می کنم. 1324
قمری 906 خط شروع سال 1907
این اخوان افغان اول بود. باز اخوان افغان دوم در حدود 1330 قمری باز در کابل به وجود آمده که در اینجا دست بسیار توانا و عالم و دانشمند ما محمود طرزی شامل بوده، اما نه به طور مستقیم، بلکه مولوی غلام محی الدین افغان که شاعر قدیم زبان پشتو هم هست و لوحه او، لوحه مزار او در مقبره کابل هست که به زبان پشتو نوشته شده و بر او کلمه اخوان افغان موجود است. و یک نفر دیگر هم ما از همو پیر مردهای که بر افغانستان و بر ادبیات افغانستان و بر حرکت جدید افغانستان حق زیاد دارد، او شاگرد محمود طرزی جناب عبدالهادی خان داوی است که ای هم عضو امی جمعیت دوم اخوان افغان بوده و ای جمعیت دوم اخوان افغان سعی مشکور اینها منجر شد به دست آوردن استقلال افغانستان و آغاز حیات جدید افغانستان. ای البته اخوان افغان بود، اما که اشتباهی که به نظر ما اینجا می رسد ایست که اخوان و جوانان افغان با هم دیگه خلط شده. جوانان افغان ببخشین که اگر وقت زیاد گرفتن چی شود، چون که یک مسئله حیاتی خود ماست،
نکات فوق العاده مهم است.
بفرمایید.
جمعیت جوانان افغان که در پشتو ویش زلمیان می گفتن ای در 1320 در قندهار بنا گذاشته شده که اعضای او جمعیت شاید در امین محفل هم حضور آمد. پس در مابین این فاصله های موجود است که تقریبا فاصله 20 سال، فاصله 30 سال در مابین امی جمعیت های آزادی خواهی و آوردن فکر جدید به افغانستان موجود هست. اگر جناب نویسنده مقاله آقای دکتر اسدالله حبیب به آرشیف کتابخانه ملی یک رجوع بکنند، اونجا یک دوسیه خاص موجود است که در دوسیه خاص خانوادگی خود ما بوده، ما برای اینکه او حفظ شود و از بین نرود او را به کتابخانه عامه کابل سپردیم و اونجا هست. او را باید مطالعه کنند تا این مقاله اینها، چون که اینها باز تدریس هم میکنن و خوشبختانه جوانی هستند که آینده بسیار درخشانی هم دارن در مملکت. همین مسائل را خوبتر ملاحظه کنند تا اشتباهات واقع نشود. این مسائل نشر هم شده در جرائد به قلم بنده و چند نفر دیگر، که یکی آقای مسعود پوهنیار یک مقاله بسیار خوب از معلومات پدر محترم خود سید قاسم خان که او هم عضو امی جمعیت بوده از او نشر کردند.
از یک چیزی جناب استاد رجا میکنیم فقط بیانات خود را به صورت خلاص
یک نکته مانده. این نکته ایست که ما البته از نظر فکری مرهونی معلمین محترم ترکی که در افغانستان خدمتهای بسیار خوبه در عالم عسکریت و در تدریس فاکولته حقوق و پوهنتون عسکری کابل مکتب حربیه و دیگر موارد در کردند، او را البته تاریخ افغانستان و نسل جدید افغانستان ای را فراموش نمی کند. اما چنانچه خود محمود طرزی هم استفاده زیاده از امو عصره کرده که در ترکیه عثمانی اونجا زندگی داشت، ولی نباید فراموش کرد که پیش ازی در عصر امیر شیر علی خان هم ما اشخاص منور و فکور و جوان و کسانی داشتیم که اساسی امی جمعیت ها را گذاشته اند. پس تنها اتکا کردن به ای که مثلا ما در فکر جدید مرهونی افکار هستیم که از خارج آمده، این نکته را خود ما تسلیم نمی کنم، بلکه با احترام به خدمت های کسانی که در افغانستان در معارف و در سلسله ها کار کردند، با اعتراف به او این نکته را زاید می کنم که پیش از او در افغانستان اشخاصی بودند که به این اندازه قربانی دادند که اونها به دهان توپ بسته شدند. امین مولوی غلام سرور قندهاری که متخلص از بواسف و برادرش یک جای در توپ بسته شد و برادرش دیگرش که عبدالرحمن نام داشت، او تا مدتی که اعلیحضرت امان الله خان استقلال می گرفت تا اون وقت محبوس بود و در محبس هم مرد. پس این نکته را هم باید به حضور جناب دکتر صاحب عرض کردم.
از استاد تشکر میکنم. لطفا میکروفون مو گل کنید.
ما از روی اسناد افغانی که مرحوم محمود طرزی در سراج الاخبار نوشته، همین قضیه آمدن مرزا رضای کرمانی به استانبول، ای را از زبان خود سید محمود طرزی مرحوم شنیده و در سراج الاخبار او را نشر کرده است. چنانچه ممکن است که در این مقالات آمده باشد. صفحه چند اینجا گویا قضیه آمده. خود محمود طرزی مرحوم میگوید که ما در او وقت در استانبول بودم و به محضر شریف حضرت سید جمال الدین می رفتم. کسی از او سوال کرد که شما درباره مرزا رضا چه عقیده دارین که او ناصر الدین شاه را کشته؟ سید گفت که روز ما به هواخوری در استانبول رفته بودم، طرف شب به مسکن خود به مهمانخانه شاهی می آمدم که یک جسم سیاه را من دیدم که نزدیک دروازه افتاده بود، یک چیز سیاه. من ملتفت شدم، دیدم که شخصی هست حرکت می کند. او را پرسیدم که کیستی؟ او آدم خیست و گفت که من رضا هستم، شاگرد شما. پس از او باز چند روز رضا اونجا بود، پس از او رفت پس به تهران و باز او واقعه قتل واقع شد. ای گویا مشاهده و یعنی سماع خود محمود طرزی درباره رضای کرمانی است از زبان خود سید مرحوم. اما تا جایی که ما دیدیم مسئله بهایی بودن رضا ثابت نیست. البته بعضی از نویسندگان حتی خود سید جمال الدین را هم تلویم کردن به اینکه بهایی بوده. نه او را ما قبول داریم و نه بهایی بودن خود رضا کرمانی، زیرا سید را ما میدانیم که یک شخص سنی مسلمان حنفی بود و خودش بارها ای را اظهار کرده. پس او و از بابی ها هم نفرت داشت، بنابراین بودن ای که یک شاگرد مخلص او بابی باشد ای از عقل هم دور است. تشکر.
اجازه جناب رئیس
بفرمایید.
استاد محترم میگوید که ما از یک جای از یک کتابی را گرفتیم.
ملت افغان حضرت علامه اقبال شاعر بزرگ نیم قاره هند و بعد از او پاکستان را یکی از دوستان بزرگ خود میدانی، زیرا حضرت علامه اقبال همواره در آثار خود از ملت افغان با تمجید و احترام یاد کرده است و مدتی هم مهمان ما در مملکت ما بوده است. حضرت علامه در تشکیل جدید الهیات اسلامیه که کتاب مهم از اوست و همچنین در یکی از مکتوبهای خود به این عبارات از حضرت سید جمال الدین یاد کرده که اگر در این قرن کسی در عالم اسلام مستحق نام مجدد باشد پس حضرت سید جمال الدین افغانی است.
مجدد و امام.
مجدد و امام. البته این نظر حضرت علامه اقبال وقتی که در سفر خود به قندهار تشریف داشتند و ما مدیر جریده طلوع افغان و در او اوقات جوان بودم، ما به حضورشان رسیدم و بعضی سوالها از او نمودم. حضرت علامه مرا به حیث یک جوان افغان خطاب کرد و گفت که هرچی که ما آموخته‌ام از افکار حضرت سید جمال الدین افغانی است. وی گفت که وقتی که ما فلسفه را تحصیل می کردم در آلمان و دکتری خود را هم در فلسفه گرفتم، ما در ضمن مطالعات فلسفه جدید و قدیم برخوردم به شخصیتی که خیلی در نظر ما بارز آمد. بنابراین من به تلاش افتادم تا شاگردان او را ملاقات کنم. از او جمله دو نفر نام برد که یکی سید رشید رضا و یکی هم شکیب ارسلان. وی گفت که اینها شاگردان مستقیم سید جمال الدین شاید نخواهند بود، ولی مبلغین بزرگ افکار سید جمال الدین بودند. بنابراین ما از اونها چیزهای پرسیدم و یاد گرفتم که احترام سید جمال الدین در قلب ما جای گرفت. ای البته یک نکته بود که خود ما از حضرت علامه اقبال شنیده بودم. وی یک مصرع را که باز در جاوید نامه یا یک کتاب دیگری او هست، این مصرع را گفت که فرنگی ها را یعنی اروپاییان و استعمارچیان او وقت ما تعبیر کردم که مشک این سوداگر از ناف سگ است. و گفت که همین مصرع کافی است که ما فکر سید جمال الدین فقط در چند کلمه گنجانده ام و ایرا ما الهام گرفته ام از روح سید جمال الدین که استعمارگران او وقت ما تمثیل کرده باشم و اعمال اونها را به شرقیان گفته باشم که مشک این سوداگر از ناف سگ است. فقط همین قدر چیزی که ما شنیده بودم به تایید اقوال جناب پروفسور عرض کردم. با تشکر.
Thank you, Professor Habibi, another professor.
Dr. Majroh, یقیناً یک پرابلم و مسئله مهمی اجتماعی ملل شرقی را طرح کردند. ما دو گروه اشخاص و یا متفکر داریم که گروه اول مسئله حفظ کلتور قدیم و مسئله ملی بودن و حفظ خصوصیات سابقه حمایت میکنند و به همی مسلک روان هستند. گروه دوم هم ما خوشبختانه جوانان تحصیل کرده غرب دیده، ما غرب زده نمی گویم، داریم که اینها دارای یک فکر روشن و مطالعه تمدن غرب و فراورده های عصر جدید هستند. ما در گروه اول طوری که استاد مجروح یادآوری کردند مسئله انتقاد را کمتر مشاهده میکنیم. به طور مثال کتاب موجود است به نام مسلک المتقین از الله یار. این کتاب به نام مسلک المتقین و به نام یک کتاب دینی معرفی شده و اتفاقا در نسخه های خطی که به زبان دری در کتابخانه های دنیا موجود است ممکن است هزارها نسخه از کتاب کتابت شده و پس از او باز در دوران چاپ هم چندین بار این کتاب طبع شده است. مگر این کتاب وقتی که ما سراپا ملاحظه میکنیم با یک نظر انتقادی به نام دین است، مگر آنقدر جامع خرافات و چیزهایی است که ابدا و اصلا به دین مقدس اسلام ربطی ندارد. و تا کنون هم علمای محترم ما متوجه این نکته نشدند که این نوع کتابها را از دسترس عامه مردم مسلمان ترد کنند، زیرا خلاف مبادی اسلام چیزهای دارد. ای البته وضع گروه اول هست، اما در گروه ثانی که جوانان و روشن فکران ما هستند هم متاسفانه ما اوضاع را میبینیم که اینها هم امیتر مؤمن بالغیب شدند، یعنی بدون اینکه غرب را دیده باشند و یا مطالعه کرده باشند و یا تحقیق کرده باشند وقتی که نام غرب و یا نام فراورده های غرب را می شنوند و در کتاب های بسیار ناقصی که و مزیغی که از تمدن غرب در زبان های ما ترجمه شده و یا با همو زبان ها به ممالک ما رسیده، وقتی که این کتاب ها را اینها ببینند اینها متاسفانه مؤمن بالغیب می شوند و بدون روح انتقادی هر چیزی که غربیان گفتند او را می پذیرند و مخصوصا در این راه همی طبقه که به نام مستشرق یاد شده و در بین این مستشرقین البته کسانی هستند نهایت دانشمند و عالم و محقق، اما کسانی هم هستند مغرض و جاهل. پس باید تمدن غرب و فراورده های غرب را طوری که استاد مجروح فرمودند نسل جدید ما و جوانان ما و حتی نسل قدیم ما هم اینها همه را مطالعه کنند، اما با یک مطالعه انتقادی و با روح علمی که شایان یک محقق و یک طالب علم است. اتفاقا در آثار سید جمال الدین خود ما مطالعه می کنیم و می بینیم که سید جمال الدین در ای برخورد فکری طرفدار یک حد وسط است، یعنی نه افراط را دوست دارد نه تفریط را. ما در مقاله هایی که سید جمال الدین نوشته علل اجاله دو مقاله در ذهن ما عنوان او موجود است که بنام ضرورت تعصب دارد. ويكي هم حفظ جنسيات وقوميات. وقتی که ما جوان بودم و دفعه اول عروت الوثقا را به دست آوردم و می خواندم، وقتی که ما عنوان این مقاله را دیدم به تقاضای امروح جوانی که چنان که افتد و دانی، ما سخت متنفر شدم و حتی عروت الوثقا را مدت دور نگاه داشتم که این کتاب خواندنی نیست، زیرا به تقاضای عمو روحی که در او وقت ما داشتم، ما کلمه تعصب را نهایت به نظری استکراه می دیدم و بد می دیدم. مگر بعدتر وقتی که باز پس از 10 سال امو کتاب را ما گرفتم و مقاله سید جمال الدین در باره ضرورت تعصب خواندم، اینجا ما فهمیدم که سید حقیقتا مرض ما را شناخته، مرض شرق را درک کرده، تشخیص کرده. همچنین در مقاله امی ضرورتی قومیت و جنسیت و حفظ کلتور، سید یک راهنمای بسیار خوب بر ما شده می تواند و ای از ابتکارهای فکری سید است که تقریبا یک قرن پیش هم امی مسائل را که امروز ما با او مواجه هستیم، امی مسائل را درک کرده و آثار گذاشته که